بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
میشنوی همه؟ همه میشنوید الان؟ ردیفای آخر میشنوید؟
صدیقه طاهر سلام و علیه را خدا انشاءالله به همه ما توفیق شناخت اون بزرگواران و تبعیت خالصانه رو از گفتار و کردار اون حضرات و فرزندان عزیزشون علیه السلام عنایت بکنه انشاءالله. در همین ابتدای بحث دیگه پیشگاه مطهر امیرالمومنین و صدیقه طاهر سلام و علیه ما صلوات هدیه بفرمایید. در جلسات گذشته، خصوصا جلسه قبل، رسیدیم به دعوای شیطان و مستکبرین که اینا میگن همون دعوای همیشگی و همون سبک همیشگی که تقصیر من تقصیر توه، این یه اتفاقی افتاده، حالا میخواییم مشخص بکنیم کی مقصره. طبیعتا هیچ کس آمادگی پذیرش مسئولیت رو نداره. بعدش هم اینه که شیطان یک جوری از زیر بار مسئولیت شونه خالی میکنه که کفار یه عذاب دارن، عذاب خدا، یه عذاب دارن، این عذاب جا خالی دادن شیطانه. به این معنا که من نمیدونم، شده یه وقتی کسی چیزی به شما میگه بعد بهش میگه مثلا فلان چیزی گفت، میگه من آنچنان با اطمینان میگه من، شما شک میکنی، میگه نکنه من اشتباه میکنم، مثلا ایشون نبوده، ایشون بوده، ولی یادم ایشون بودم، بعد اون میگه من نه، مثلا شما بودین، اون بنده خدا بعد دیگه اصلا نمیدونه چی باید بگه. شیطان جا خالی میده و قرآن میگه سرنوشت اینا که با شیطان بستن ان الذين لمن لهم عذاب الیم، اینا که سرنوشت معلومه مشمول عذاب الیمه، بلا فاصله اون روی سکه رو میگه و ادخل الذين امنوا و عملوا الصالحات، اونایی که ایمان عمل صالح داشتن اینها رو وارد میکنن جنات تجری من تحت الانهار، وارد یه باغهای دارای نهرهای جاری از ذیلش، خالدین فیها باذن ربهم، اینا اونجا دیگه هستن، بیرون اومدنی در کار نیست، تحیتهم فیها سلام. این تعامل اینها و درود و گفتگوشون با هم دیگه سلامه، حالا گفتگوشون با هم سلامه این به چه معناست عرض خواهم کرد. از عبارت ادخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات آغاز بکنیم. این که در مورد کفار در قیامت چی داریم، یعنی اینا رو چطوری میبرن جهنم؟ شما بعضی وقتا کسی اومده مهمونی منزل شما، میرید توی حیات، بعد اینجوری کنید پس گردنش رو بگیرید بیا چون خواهد گرد، پس گردن مهمان رو کسی نمیگیره، یا مثلا بزنید پشتش برو دیگه جون بکن هری، مثلا ای مهمانه اومدی، خواهش میکنم بفرمایید دستتون رو، مثلا به اشاره میکنید که به کدوم سمت پشت سری، مثلا بعضی وقتا انسان فرد و حتی مثلا بغل میکنه همراه میبر، مثلا مهمان یک لگد بزنید تو کمرش تونتر جون بکن، مثلا این شکلی هیچ کس به مهمان تعارف نمی‌کنه دیگه. در مورد کفار و مشرکین در قیامت اومده که اینا که میان خطاب میاد خذو چیا کنید؟ بگیریدش ف غلو توی زنجیر و بند ثمل جهیمه سلو بعد با رو بندازینش تو آتیش ثمه فی سلسلتن ذرعها سبعین ذراعا فسلکو توی زنجیری که 70 ذراعه 70 ذراع یعنی یارو رو اگه با زنجیر کاغذ دیواری بکنن 7 دور میشه رو هم این چی؟ تو این ببندید که بره تو آتیش. این نوع ورود مشرک به یعنی نمیگه خواهش میکنم بفرمایید جهنم مثلا بر شما آمده شده شما بفرمایید بهش آمده شده، نه خذوه و فقلوس. در مورد مؤمنین و ادخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات نمیگه اینا وارد بهش میشن، میگه اینا رو وارد میکنن. وارد میکنن یعنی چی؟ ملائک میان با عزت و احترام اینا رو همراهی میکنن، اینا رو وارد میکنن، نه که این راه رو برو آخر آخر سمت چپ که بری در بهش معلومه، نه نه اینا رو با عزت وارد میکنند. دلالت ادخل الذین آمنو دلالت میکنه بر احترام بهشتیان در ورود به بهشت، در نقطه مقابل تحقیر کافران موقعی که وارد جهنم میشن. خب چی میشه که یه عده وارد بهشت میشوند، یعنی یک عده اونا رو وارد بهشت میکنن؟ شرط چیه؟ و ادخل الذین کیا؟ یک و عمل الصالحات دو. دو تا چیز میخوایم، حسن فعلی حسن فاعلی. دو تا چیز باید باشه، یک حسن فاعلی آمن ایمان بیاره، دو عمل الصالحات حسن فعلی. این دو تا بدون هم کار نمیکنه. ایمان داره، عمل صالح هیچ، کارهای خوب میکنه، ایمان نداره، نیت خوب نداره، کدوم به دردشون میخوره؟ هیچ کدوم. یه وقتی آقای به من میگفتش که ما تو این کشور، یکی از مسئولین عالی رتبه نظام همین اخیراً داره، و هم میگفتش که یه سوالی از شما بپرسم، گفتم بفرمایید. گفت ما تو کشور روزی 14 و بعضاً 15 ساعت کار میکنیم، چرا وضعمون اینه؟ گفتم چون الذین آمنوا و عملوا الصالحات. گفت یعنی چی؟ گفتم یعنی حسن فعلی باید با حسن فاعلی با هم جمع بشه. بعضی وقت شما خیلی کار میکنی ولی نیتت چیه؟ خرابه. 15 ساعت کار میکنی که بگی جناح ما از جناح اینا بهتره، خدا کاری نداره، ولی 15 ساعت کار چقدر نتیجه میده؟ 15 ساعت. اما اگه همین کار برای خدا میکرد 15 ساعت کار میکرد 235 ساعت نتیجه میگیره. گفتم مشکل این مملکت بی تقواییه، بی اخلاقیه، قبیله گرایی سیاسی، قبیله اینا قبیله ما دیگه، من هر چی ندیده بودم دیدن، این قبیله الان با این قبیله خوب نیستن. خب اینا چی کار دارن؟ دارن میکنن نماز شب میخونه، فحش میدن نماز شب دارن میخونن، یعنی عرش میریزن تهجد، مال اون گروه هن آخه، گروه خودشون فسق و فجور میکنن. آقا اینا فسق و فجور میکنن، گروه ما هم. گروه این سر میگه گروه شما کفایت میکنه؟ آره کفایت میکنه. اینا به اینا، اینا به اینا، ما هم همیشه واسدیم. یه وقتی آقا میفهمیدن که مثلا جانب مردم صحبت میکنه، مردم این مردم کدوم من الان نگاه میکنم ایشون الان حرف من رو هیچ کدوم از این حرف من رو نمیزن، ولی هر دوتا دارن میگن ما به نمایندگی از مردم. آقا ما به کدوم زبون بگیم که نه اینو میخوایم نه اینو، چجوری بگیم؟ زبون خاصی فعلا جنسان یعنی اینا اگه بودش مثلا یختم متوجه شن. آمنو و عمل و سالات حسن فعلی و فاعلی با هم، برای اینی که کارا پیش نمیره. چرا کار یه وقتی پیش میره؟ بعضی آدم ها آمن و عمل و سالات با هم داشتن، یعنی مثلا طرف از نجف آباد میکوید میمد اصفهان مثلا چند ده کیلومتر، بعد میگفت میخوام تو هیئت کمک کنم، کجا میره؟ پایین تو پستو، اونجا استکان میشست، هم ایمان داشت هم عمل صالح انجام میده، ولی حواسش بود خودنمایی نکنه. خدا اینجوری وقتا میدونی چجوری نگاه میکنه؟ اینجوری میخوای شناخته نشی؟ آره دارم برات. ملائک حججی، حججی ملائک، از محل شستشوی استکانای یه هیئت تو اصفهان او رو میاره چیکار میکنه؟ علی رؤوس الاشهاد معرفیش میکنه، بعد میشه نماد، میشه حجت. اونی هم که دنبال خودنمایی و خودآرایی، هر چی بیشتر خودنمایی میکنه بیشتر میخوره زمین. دوست داره میگه خیلی خیلی برنامه‌ریزی کرده بود که نمایون بشه، چرا این شکلی شد؟ داری میگی چون برنامه‌ریزی کرده بود برای خودنمایی. آمنو و عمل الصالحات، گیر ما اینه که امثال من یا ایمانکی داریم، شهادتین رو گفتیم، کارمار خبرنی، یا کلی کار میکنیم ولی نیت خوب، نتیجه هیچی به هیچ. بله میگیم پیش نمیره، اینجوری شد، فلان شد. این آدم ها رو کجا وارد میکنی؟ جنات تجری من تحت هر انهار. سؤال، این نرها زیر درخت هاست ولی این میگه نرها زیر باغ هست. نباید میگفتش که اشجار تجری من تحت الانهار؟ میتونیم بگیم نه ها، یعنی میتونیم مخالفت کنیم. مثلا اشجار تجری من تحت الانهار نباید میگفت؟ اصلا میدونی کلمه که دارم میگم؟ اشجار یعنی درخت، جنات یعنی باغ، من تحت الانهار یعنی زیرش آب در جریانه. الان بکنم خانه سوادی خواه؟ آره؟ ما همه اینجوری هم. چقدر مظلوم قیافه. خب یه چیزی بگی نه، مثلا آره میشه. مثلا علمای کلاس نباید میگفت اشجار تجریم تحت الانهار؟ حالا ایش که جرات میکنه بگه الان بگیم من عالم حساب کردم، شما جز علمای این بفهمید. بفهم خیلی که همش از اینجا نگاه میکنه. ببینید فرض کنین یه جای درخت داره، مثلا بعضی جای شمال دیدین، حالا ما که خیلی دور ندیم سفر بریم، یه وقتی مثلا یادمه تو جاده میری تا جایی که چش کار میکنه چیه؟ سبز. نه درخت نمیبینی شما، شما فقط سبزی میبینی. کو ساقه درخت ها کو؟ ساقه رو ول کن، عمرن بتونی از شاخه ها رد شی. یه باغ انقدر درختاش در هم فشردن که دیگه نمیگه زیر درختا نهره، میگه زیر این باغ. ما دیگه اصلا درخت نمیبینیم، هرچی میبینیم چیه؟ یعنی فشردگی درختاش زیاده. بعضی وقتا مثلا 10 تا درخت اینجوری کاشتن، مثلا فرض کنیم مثل جایی که تازه راه میفته درخت میکارن، خیلی لخته و رو آدم میره لذت نمیبره. 5 سال دیگه این درختا بزرگ بشن، سایه پیدا بکنن، به هم برسن، اون وقت رفتن به این باغ یه لذتی داره. قشنگ متوجه هستم میشین؟ اگه فاصله داشتن میگفت زیر این اشجار، اما اینجا باغ انقدر درختاش تو هم فشردن، شما هرچی نگاه میکنی شجر نمیبینی، هرچی میبینی چیه؟ فشردگیه که باغ به تو میده. لذا میگه انهار ذیل باغان، نمیگه ذیل درختا هستن. خب اینا به اذن رب بهم، به اذن خدا وارد میشند و در اونجا هستن. اولا اذن یعنی چی؟ به اذن رب بهم، ای به امر رب بهم، خداوند امر میکنه و خداوند این موضوع رو صادر میکنه که برید وارد این بهش بشید با این کیفیتی که من میگم، به امر رب بهم. اما این به اذن رب بهم یعنی فقط این تجریم تحت الانهار به اذن رب بهمه؟ چی الان به اذن رب به؟ تجری مثلا من تحت نخیر، ادخله تحت امر الهی است، خالدین همین، تجری همین، تحیتو هم. چی به اذن خدا نیست؟ چی به اذن خدا هست؟ همه چی. درسته به اذن ربهم بعد از خالدین فیها ابدا اومد، اما به اذن ربهم فقط به خالدین فیها ابدا رب پیدا. ادخل به اذن ربهم جنات به اذن ربهم، خالدین به اذن ربهم، تحیتو هم فیها سلام هم به اذن رب بهم. همه آنچه اینجاست و جای دیگه است همش به اذن رب بهم. خب اما در انتهای آیه میگه و تحیتهم، حالا باب نداره اینجا، تحیتهم فیها سلام، تحیت اینا در بهش سلام. خود تحیت از ماده حیاته. خب اما ای که میگیم تحیت از ماده حیاته به چه معنا؟ به این معنا که تحییت اینها یعنی حیات اینها، زیست اینها، زندگی اینها مبتنی بر سلامه. خب یعنی چی که مثلا زیست اینها مبتنی بر سلامه؟ این دقیقا یعنی چی؟ منظور اینه بهشتی ها وارد بهشتی میشن میخوان با هم تعامل بکنن. این قسمت دوم، تعامل بهشتی هم. تعامل رشتی ها با هم سلامه. نانو رش کنی مثلا رشتی ها مثلا سلام 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 نفر بده سلام سلام سلام. یه سری مثلا دیوونه هم دیگه از بینه فرد فرد سلام. این مد نظره نه. سلام از چه مستریست؟ سل. سلام در مقابل چه؟ با دست میگید؟ سلام در مقابل چیه؟ الان چند نفر داشتن جواب میدادن؟ نه بگید کبره؟ نه بگید حرب. انی سلم لمن و حربون سلمی یا حربی؟ با من سلمی یا حربی یعنی چی؟ با من همزیستی مسالمت آمیز داری در دوستی و سلامت و مودتی یا در دشمنی؟ سلم و حرب اینا مقابل همه. بهشتیا زیستشون مبتنی بر سلمه. معناش معلومه؟ یعنی با هم دائما در حال مسالمت و سلامت و دوستی و مودتن. بینشون دعوا درگیری. کفار هم اینطورن تو جهنم. صفحه 155 سوره مکی اعراف آیه شریف 38 رو ببینید. همه قرآن دارن؟ همه؟ فاز مسلمانی چیزی نداریم؟ صفحه 155 آوردید همه؟ سوره معرکه اعراف آیه شریفه 38. حالا ببینیم کفار و اهل جهنم با هم چی؟ اونا همش با هم خوب گل بلبل سنبل جوانان آبشار اینا هم دیگر رول ندیم. قالت خلوفی هم هم اینقدر خواهد من قبل کمه کار ندارم. کلما دخلت امتون هر گروهی که وارد جهنم میشن به بقیه میگن سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و نعمه. اونا هم میگن علیکم. آره کلما دخلت امتون لعنت اختها. اون یکیو لعنت میکنه و میگه از رحمت خدا دور باشی. این تعامل اهل جهنم که فحش و فضیحته. اون بر تعامل اهل بهش که سلامون علیکم. بفهمید دو تا نکته بگم. اولا در مورد جبهه باطل خداوند میفرماید که قلوب هم شدتا به شدت متفرقن. دو کی با هم درگیرن؟ جبهه حق نمایان همیشه با هم درگیرن. جبهه حق هیچ وقت با هم درگیر نیستن. رضا امام عزیز میفرمودن اگه 124,000 پیغمبر جمع بشن با هم دعوا. من فراوان اینو دیدم آدمایی که برای خدا با هم کار میکنن دعوا. وقتی دعوا درست میشه که من برای نفسم کار میکنم شما برای خدا. لذا نفس من با خدای شما تلاقی پیدا میکنه و این کار رو پیش نخواهد برد. خب بفهمید خب چرا اونجا هم به اذن رب بهم داره؟ یعنی هر آنچه اتفاق میفته اونجا. ببینید گاهی اوقات به اذن رب بهم از باب احترام و اکرامه که خدا اینو برای شما خواسته. بعضی جا بگیم خدا اینو برای شما خواسته بیشتر تحقیرشون میکنیم. ولی میگیم در آیت جهنم اینو داریم. اینکه همه جا تکرار بشه نه. اینجا اومده بود. گفتیم اینجا که اومده آیا اختصاص داره با آخرین بخش که خالدین فیهاست یا بخشای دیگر هم در بر میگیره. نکته سوم مراتب سلام. چند جور سلام داریم در قیامت و در بهشت؟ حداقل اینه که ما دو جور سلام داریم. یه سلام سلام الهی، سلام خداوند به انبیا و آدم حسابیا. صفحه 449 سوره معرکه صافات رو عنایت کنید. آیات شریفه حالا بعد دونه دونه میگم. اول آیه 79 صفحه 449. همه قرآن دارید؟ جالبه اینجا از همه قرآن دارن. بعد 8 جلسه بالاخره ایمانتون کامل شده داره؟ خب آیه 79 رو ببینید. صفحه 449 سلام علی نوح فی العالمین. که خب یه سلام خاصی برای بقیه انبیا اینو نداره. اینو کی میگه؟ خدا. خدا سلام میده. برید چند آیه بعد آیه شریفه 109 همون صفحه روبروش میشه. سلام علی ابراهیم. بیایید یه ذره پایین تر آیه 120، سلامون علی موسی و هارون. این سلام ها رو کی میده؟ خدا. خب پایین تر هم داریم، آره یه آدم های اومدن آدم حسابی هن، ولی دیگه در حد انبیا نیستن. سوره مبارکه رعد آیه شریفه 23 صفحه 252، صفحه 252 آیه شریفه 23-4. آوردین؟ جنات عدن، این بهشت های عدن، حالا جنات عدن چیه؟ به وقتی انشالله وقت بشه. یدخلونها که واردش میشن، و من سلم من آباهم و ازواجهم و ذریاتهم، و پدران و همسران و فرزندان و آدم حسابیشون هم همراهشون وارد میشن. و الملائکتو یدخلون علیهم من کل باب، این آدم حسابی وقتی وارد بهشت میشن، ملائک از هر دری بر اینا چی؟ وارد میکنن. این اثر داری نه که آدم تو خونه جلسه در مطالبه ملائکه کلاشون میاد دور سلام سلام میکنن، نه این یعنی از جهات مختلف میان، نه که مثلا آدم حریم خصوصی نشته بشه اونجا. بعد چی میگن ملائک؟ سلامون علیکم به ما صبرتون، سلام بر شما باد. مگه چیکار کردی؟ به ما صبرتون، اهل صبر بودید، فنعم عقبت دار، چه سرانجام خوبی گرتون اومد. به بعضی هم ملائک سلام میدن، یعنی یه وقتی کسی در مرتبه قرار میگیره که سلام خداوند شامل حال اون میشه، یه وقت هم سلامه یه پله پایین تر که ملائک باشن. خب بفهمید چرا؟ من که نبودم همه سلام، مراتب سلام، اینکه خودمون به خودمون سلام بگیم قولی اتفاق خاصی نیست، سلام خداوندی که اعتمادن و ملائکی زه. ولی اینجا که یه بنده خدایی میگفت این بهشت اگه میخوایم بریم دوره همین رفقا و نماز و روزه و اینا باشه، به ما بگید که ما به خود خودمون علاف نکنیم. خب صوتو بشنویم بعد بریم آیات شریفه 24 و 25. این صدای دستگاه شده؟ آتاری ایجاد نشده؟ خاموش کردم گرفتم جلوی این یادم رفت دوباره روشنش کنم. خب ولی برای امروز یه صلوات خوبتر خط کنید. خب این آیات شریفه 24 و 25 و در ادامه 26، اینها جز قرر آیات قرآنه، قرر آیات جز معروفترین آیات قرآنه، بسیار آیات جذاب و پرمطلبی است. حالا ما دیگه در حد بذات چند دقیقه خودمون میتونیم بهش بپردازیم، والا فوق‌العاده است به جهت نوع تمثیلی که درش به کار رفته. علم طرف ندونستی نمیبینی کیف ضرب الله مثلا، چطور خدا مثل میزنه، کلمتن طیبه، یه کلمه پاکیزه رو، یه سخن پاکیو که سخن پاک طبیعتاً در اوجش توحیده، که شجرتن طیبه، این مثل یه درختیه و چه شباهت چیه، شش نکته رو انشالله عرض خواهم کرد. اصلها ثابت، درخت پاکیزه اصلش ریشش ثابته، و فرعها فی السماء، شاخ و برگش رو آسمونه. توتی اکلها کل حینن به اذن ربها، در تمام ایام داره چی میده؟ محصول و میوه میده به اذن الهی. و یضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون، خدا این مثالا رو برای مردم میزنه بلکه چی بشن؟ متذکر بشن و یادآور نعمتی بشن که خدا بهشون داده. خب از علم تر کیفه در اول الله مثلا از اینجا آغاز کنیم. چهار نکته که دوتاش اینجا دوتاش هم صفحه بعد. تمثیلای قرآن دو جورن، بعضی وقتا خداوند مثال میزن. آیه نکته هم در مورد تناسب آیه بگم که ما بعد از این که خداوند مؤمنین و کافرین اصلا جدا کرد، گفت اینا مؤمنینن اینا کافرین، حالا داره میگه مثال مؤمنان مثل شجره طیبه است، مثال کافران مثل شجره خبیثه. یه دو تا مثال فوق العاده داره میزنه برای آنچه که در آیات قبل گفتش. قرآن بعضی وقتا مثال میزنه، هدفش اینه که مخاطب با اون مثال به تأمل وادار بشه، یه ذره فکر کنه. نمونهشو ببینید، سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 176 صفحه 173 رو ببینید. دیگه همه آسمان تو آیه دیگه انشالله. آره بله بله، خدا رو شکر. صفحه 173 سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 176 آوردین؟ ولو شئنا لرفعناه بها. اگر که میخواستیم میتونیستیم به واسطه آیاتمون اون فرد و فرد منظور کیه تو این آیه؟ بلعم باور، او رو تعالی بدیم. ولکنه اخلد الالارض، ولی خودش شکا کرد به زمین، چسبید یعنی زمین رو خواست. و تبع هوا، هوا پرستی کرد. فمثله کمثل الکلب، مثال این بلعم مثل کلبه. ان تحمل علیه یلحد، اگه به سمتش بریم مثلا لگدی بزنی بهش بگی چخه فلان، یلحد. یلحد یعنی چی؟ این جسارتا کلب دیدین میاد جلو وای میسه، دهنش باز، این زبون شو یه چیز میکنه این شکل، مثلا این جوریه. او تترک و یلحد، ولش کنی مثلا لگدی بهش نزنی، هلش ندی، مثلا دواش نکنی، چخه نگی، بازم همون کارو میکنه، فرقی نداره. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیات الله، این مثال کیاس؟ کسایی که اهل تکذیب آیات الهیان. با این مثال میخواد چی بگه؟ میخواد بگه اونایی که آیات الهی رو تکذیب میکنن این شکلین، بزنیشون یا ولشون بکنی هم زبونشون رو تکون میدن، علی سویه از سرشون. باز نمونه، سوره مبارکه جمعه صفحه 553 در مورد امثال بنده است. صفحه 553 آیه شریفه 5، مثل الذین هم ملو تورات ثم لم یحملوها، اونا که تورات رو یاد گرفتن، حالا قرآن رو یاد گرفتن یا هر چیزی کسب کردن، ثم لم یحملوها، یه دوره گرفتن بعد ولش کردن، از اون علم استفاده نکردن، شدن حمال علم. کمثل الحمار یحمل اسفارا، حکایت اینا مثل یه حماریه که کتابهای رو گوشن رو پشتش. الان مثلا ما یه چارپایی داریم، از اینجا میخوام بگیم بره مثلا پل مدیریت، رو پشتش شما کاه بذاری، کتاب بذاری، طلا بذاری یا آدم سواشه، چه فرقی براش میکنه؟ هیچ. اینو مثال ها خدا ازش دنبال اینه که ما به تأمل وادار بشیم. علمی که عمل نیاره اینجوری یحمل اسفارا، اینا برای تأمله. اما گاهی اوقات خداوند دعوت میکنه که بیایید در مورد مثال ها نظریه پردازی بکنید. اینجا خداوند میگه مثلا شجره طیبه، کلمه طیبه، خب یه کلمه طیبی، یه شجره طیبی، ممثل و ممثل به رو ول کن، این که چی به چی تشبیه شده تمثیل زده ولش کن، به نوع مثل زدن دقت کن، ببین خدا دنبال چیه، خدا چجوری مثل میزنه. بعضی وقتا تو فارسی دیدید ما تو حرف زدن یه جوری مثل میزنیم، یه بلا تشریح هم توش نمیدیم. مثلا برام میگه خیلی گرسنمه، اون میگه که مثلا کسی گرسنه شه باید مثلا یه چیزی بگه، خب مثلا حیوانا گرسنن یه واقواقی میکنن، یه بلا تشبیه می‌فرمایید. مثلا من میگم گشنمه یه تمل با اون که شما فرمودین یه تفاوتی بکنم، خیلی بد مثال میزنیم. یه بلا، بعضی وقتا بلا تشبیه میگیم. یه وقتی به جمعی بودیم، یعنی در نسبت ما بقیه آدم مثالی بودن، اساتید و اعضای تلمی دانشگاه‌ها، یه کسی اومد بگه که آره احترام اعضای تلمی باید حفظ بشه. گفت آقا ببینید من یک مثالی میزنم، البته بلا تشبیه، ما دو جور کلب داریم. حالا من میگم کلب، اون فارسی میگه. بعضی کلبا رو باید بکشی پشت سر خودت بیاری، بعضی کلبا جلو جلو حرکت میکنن، حتی راه رو برای صاحبش. اعضای هیئت میبینن مثل کلبی هستن که جلو جلو میرن، یعنی تو جمع همه همینجوری ساکت. خب عزیز من، شما مثلا یه مرغش مثال دیگه، مرغش خواهی هستن مثلا، بعضی مثلا قناری، همین پرنده هایی که هستن چیز حیوانات خوب نه، دلفین میگفت باز بهتر بود خدا وکیلی، بعد میگفت میخوام حق مطلب ادا بشه. خب عزیز من، شما دیگه بیش از حد حق مطلب رو ادا کردی، یعنی ما خیلی ادا شدیم اینا. میخوام عرض بکنم که نحوه مثل زدن، خدا دعوت میکنه بیاید ببینید خدا چجوری تو همین آیه شریفه 24 خدا چجوری مثل میزنه. الم تر کیف ضرب الله و مثلا، ببین خدا چجور مثل زد. یک مرتبه میگه درخت، بعد میریم جلوتر میبینیم چقدر شباهت بین مؤمن و درخت. یه شجره طیبه چطور با یک مؤمن به درد بخوره درجه یک به هم شباهت دارن، تو چه وجوه خوبی. این مثال مثل مثال کمثل الحمار یحمل اسفارا نیست که فقط بگه این شبیه اون عالم بیعمل مثل ایوونی که کتاب رو پشتشه، نه نه، میخواد بگه نحوه مثال زدن رو ببین، وجوه شباهت و مثل رو دقت کن، ببین پشتش چقدر مطلبه. دو، دعوت به رؤیت. ما تو قرآن یه وقتی خدا بهمون میگه که نگاه کنید. این نگاه کنید های قرآن دو جوره. بعضی وقتا خدا میگه نگاه کنید به کیفیت یه مخلوق، من چیزی رو خلق کردم بهش نگاه کنید، همین مقدار کفایت میکنه. سوره معرکه غاشیه آیه شریفه 17 صفحه 592 سوره معرکه غاشیه آیه شریفه 17 آوردین؟ بله؟ بله. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. شما مردم نگاه نمی کنن، شما نه، مردم نگاه نمی کنن که به شتر که چجور خلق شده. حالا وجود عجیب بودن شتر همی که میگم راه میتونیم تو بیابون چند روز نه آب میخواد نه غذا. بعد مثلا میرسیم به جای شروع میکنه خار خوردن. شطور وقتی خار میخوره همش ما تو ذهن اونه که این خار تو دهنشو فرو نمیره، ولی میخورن راحت، ببین دندوناشون چه جوری مثلا اون خارو. بعد میفهمه دلیل از سماه که به آسمان نگاه کنید چطور برافراشته شده، و ال الجبال کیف نصبت، کوه ها چطور به زمین کوبیده شدن و سرجشون سپ شدن، و ال الارض کیف سطحت، و زمین چطور گسترده شده. بعد فذکر انم، گاهی اوقات میگه به مخلوق نگاه کنید، به مخلوقات من نگاه کنید، خداوند اینو میگه. اما گاهی اوقات خداوند به کیفیت مخلوق کار نداره، به کیفیت کار خودش کار داره. سوره معرکه قاف صفحه 519 آیه شریفه 16 صفحه 519 آوردین؟ بلقد خلقنا الانسان، ما انسان رو خلق کردیم، و نعلم ما توسوس به نفسه، و میدونیم که نفسش او رو به چه چیزهایی ترغیب میکنه و وسوسش میکنه. ادامه آیه رو ببینید، و نحن اقرب الی، ما به او نزدیکتریم، من حبل الورید، از رگ گردن به او نزدیکتریم. اینجا خدا میخواد توجه ما رو به چی جلب کنه؟ ما از رگ گردن بهش نزدیکتریم. چون نوع نگاه کردن رو میگه نگاه کنید من به شما چجوریم. اینجا نمیخواد کیفیت مثلا بگه به انسان نگاه کنید چه موجود پیچیده. الان موضوع ما نیستیم، موضوع کیه؟ خود خداونده. اینکه خداوند چطور ما رو کنترل میکنه و بر اعمال ما نظارت میکنه، اینجا میخواد کار خودش رو به رخ بکشه. دنبال این که ما رو به دیگران بنمایونه یا توجه ما رو به خودمون جلب بکنه چی؟ اینجا میخواد کار خودش رو در کیفیت نظارت و نزدیکی و کنترل انسان به ما نشون بده. بگه و نحن اقرب الیه من حبل الورید، آنچه که میخواد توجه رو جلب بکنه و رؤیت ما رو متوجه اون بکنه دیگه یه نکته ناظر به خلقت ما نیست، نکته ناظر به نوع رفتار و نسبت خداوند با مخلوقاتش. سه نه بفهمید کی سوال داره؟ بفهمید نه ببینید خدا یه وقت میگه شما به شطور نگاه کنید، خب به شطور نگاه میکنیم طبیعتاً آره ما از کیفیت مخلوق به کیفیت خلق میرسیم، خب که خداوند چطوری موجودی رو خلق کرده چند روز گشنه و تشنه حرکت میکنه. اما تو دومی خدا میخواد چی رو بگه؟ تو دومی خدا دنبال اینه بگه شما نگاه کنید کار من خدا چه شکلی پیش میره، من چطور با شما تعامل میکنم. میگیم چطور؟ میگه از رگ گردنتون به شما نزدیکترم. اینجا دنبال نمایندن چیه؟ نمایوندن نوع نزدیکی و نظارتش بر کارهای ماست. دنبال این نیست که ما رو به چشم بیاره بگه شما چقدر پیچیده این، پس خالق شما چقدر موجوده مثلا علیم حکیمی بوده. اصلا دنبال این نیست، دنبال برجسته کردن مخلوق نیست، دنبال برجسته کردن نوع کار خالقشه. آره یعنی خداوند تو اولی ما غیر مستقیم به خدا میرسیم، تو دومی خدا مستقیما کار خودشو مینمایونه. نسبت مثل در این آیه چیه؟ این آیات، حالا این آیه و بعد دو آیه بعد، خداوند تو مثلی که تو این آیه میزنه دنبال چیه؟ توحید رو مثال میزنه به چی؟ شجره طیبه. کفر رو، خب سوال اینه که چطور میشه توحید رو به یه شجره طیبه ای تشبیه کرد؟ محصول توحید انسان موحده، موحد شجره طیبه، چه ربطی دارن؟ شش تا نسبت خواهید دید که همش هم معنادار در مورد انسان موحد. خداوند تو این دوتا آیه توحید رو مثال زد به شجره طیبه ای که آثاری داره که ارسان کرد، کفر رو مثال زد به شجره خبیثه ای که از تو چیزی در نمیاد بماند، خودشم گیره. یعنی گاهی اوقات میریم سراغ یه نفر بهش میگم 1000 تومن قرضی داری، میگه تو 2 تومن قرضی داری به من بدی. یعنی من اومدم سراغ یه آدم، این صفر نیست که بگه ندارم، خودشم 2 تومن بده کاره. شجره خبیثه چیزی که نمیده بماند، تو کار خودشم مونده. حالا چرا عرض میکنم؟ خب چرا مثل میزنیم؟ چرا خداوند اصلا سراغ مثال و مثل میره در آیات؟ ببینید ما آیات متعددی در قرآن داریم ورای ادراک غالب مردم، از اون طرف ضرورت داره که همه مردم همه آیاتو چی؟ بفهمن. قرآن هدن لناسه، مایه هدایت برای مردمه. کجای قرآن هدن لناسه؟ همه قرآن. پس همه مردم باید همه قرآنو بفهمن. از اون طرف میدانیم که آیات متعددی در قرآن هست که غالب مردم اونا نمیفهمن. کاربرد مثل اینه که آیات ورای ادراک مردم رو با ضرورت فهم جمع میزنه با آوردن یه مثل، با یه مثل اون آیات رو برای همه مردم قابل فهم میکنه. خب چه شکلی؟ نمونه مثال بزنیم. صفحه 323 سوره معرکه انبیاء آیه شریفه 22 رو ببینید. صفحه 323 آیه 22 آوردید؟ لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. اگر دو تا خدا در آسمان و زمین بودن، نه در عالم بود، آسمان و زمین هر دو چی می شدن؟ لفسدتا یعنی چی؟ فاسد می شدن، از بین می رفتن، خراب می شد. فسبحان الله رب العرش عما یصفون. سوال، برای چی اگه دوتا خدا بود خراب می شدن چی؟ مثلا یه خدا بود از صبح تا غروب، خدا از غروب تا فردا صبح، چه مشکلی پیش می اومد؟ دست به دست می گرفت، همون یه چرت می زد، همون یه خستگی در می کرد، بهتر نبود؟ برای چی لا کان فی مالت الا الله فسدتا؟ آیه یه چیزی گفت رفت. چرا؟ خب مردم باید اینو بفهمن، باید بفهمن که چرا اگر دوتا خدا باشه کار خراب میشه. چرا؟ بیایید سوره معرکه زمر صفحه 461 آیه شریفه 29 صفحه 461 بخونم. ضرب الله مثلا رجل، خدا یه مثالی میزنه، اون مثال یه آدمه، رجل یعنی یه آدم، حالا مرد نلزومه. فیه شرکا و متشاکسون، یک غلام داریم، دوتا مولا، تشکر میکنم، میگیم یک غلام داریم، دوتا، میگن دوتا غلام دیگه داریم، هم مثلا دامساز میگن سه تا فیل چجوری سوار ماشین میشن، مثلا بر میگردن لیف میشن بعد سوار میشن، خیلی با نمک میباشد اینا. بله، ضرب الله مثلا رجلا، خدا یه غلام رو مثال میگه، فرد فیه شرکا و متشاکسون، دو نفر در او یا چند نفر در او چی هم؟ شریک هم. چی میشه؟ و رجلم سلمن لرجل، و یه آدم داریم یه مولا داره، یه غلام داریم دو تا سه تا چهار تا صاحب داره، یه غلام داریم یه صاحب داره، هلی از طبیان مثلا اینا با هم یکی هم. الان یه غلام داریم، مثلا من غلام این چهار نفرم، هر چهار تا موالی منم، اولی میگه بودو برو نون بگیر، مثلا باید برم بیرون، دومی میگه اینجا مثلا خونه رو الان تمیز کن مهمون میخواد بیاد، سومی میگه برو سفر مثلا فلان جنس رو تجربه، چهارمی میگه گوسفندا رو ببر چرا. الان کدوم کار من میتونم انجام بدم؟ اما من غلامم یک مولا دارم، اون یک نفر من میگه مثلا برو الان چیزی بخر، میام دیگه خودش میدونه، نباید بهم میگه هم برو چیزی بخر، هم همزمان خونه رو تمیز بکن، هم برو سفر، هم گوسفندا رو ببر چرا. این امکان؟ خدا میگه یه نفر یه صاحب داشته باشه با یه چهار تا صاحب داشته باشه یه جوره. حلی از طبیان مثلا با این مثال میفهمیم که اگه عالم دوتا خدا داشته باشه مثل کسیه که دوتا مولا داشته باشه. حالا شما میگین خب دوتا مولا داشته باشه و این دوتا مولا با هم دیگه کار کنن، چه اشکالی پیش میاد؟ اینجا زیلش بس میشه که این از باب تمانع مردوده یا از باب تلازم یا از باب توارد علتین، اصلا کار به این ندارم. خیلی سادش اینه، این دوتا خدا یا یه جور رفتار میکنن یا اگر دو جور رفتار بکنن تو عالم باید بی‌نظمی به وجود بیاد، ما بی‌نظمی نمیبینیم. اگه شما بگید نه دقیقاً یک جور عمل میکنن، دوتا موجود اگه یه جور عمل کنن در واقع یکی هم، دوتا نیستن. خب اما اینو تو میدونی، به عامه مردم بگو دوتا خدا باشن، مردم میگن خوبم اصلا تفلک از صبح تا بعد از ظهر دیگه بری چرت بزن، اون یکی بیاد کارا تقسیم بشه، اشتغالم ایجاد یه نفرم سر کار بره. اینا خواهر یا مثلا برادر، این الان که شما گفتی خیلی صد و زلش جور نیست.